ساعت 13:30 اینجا تهران است. رادیو گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند. طاعات و عباداتتون قبول باشه. امروز روز اخوت و برادری هست. این روز رو هم گرامی می‌داریم و امیدوار هستیم همه ما در کنار هم با اتحاد و همدلی بتونیم کار رو پیش ببریم و توسعه و ترقی کشور رو خواهان باشیم. با برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم در این ساعت که هر روز با ما همراه هستید و شما صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. البته این برنامه از شبکه تلویزیونی سپهر از طریق ستا باکس و همچنین صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و صفحه خود برنامه و از سایت و برنامه کاربردی ایران صدا به صورت تصویری قابل دریافت است. خوشحالیم که با شما همراه هستیم و امروز هم این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
آسیب‌های اجتماعی و عملکرد وزارت کشور و چراغ قرمز.
تیر ماه گرم و کرونایی 1399، آمار فوتی‌های کرونا بین 100 الی 200 نفر در روز جابجا می‌شد. روزهایی که گرچه ترس اولیه مردم از کرونا ریخته بود، اما دیگر مطمئن شده بودند که گرمای تابستان نمیتواند ویروس را بکشد. تهران، بهارستان، مجلس شورای اسلامی. بالاخره پس از مدت‌ها یکی از مهمترین دغدغه کارشناسان، یعنی توجه به آسیب‌های اجتماعی ناشی از کرونا در سطحی عالی از مدیران کشور شنیده و البته بازگو می‌شد.
یکی در رابطه با بحث آسیب‌های اجتماعی است که توقع و خواسته نمایندگان محترم این بوده که در حوزه آسیب‌های اجتماعی با توجه به شرایطی که هست وزارت کشور توجه و عنایت بیشتری داشته باشند، مخصوصاً به نهادهای مردمی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی کمک می‌کنند.
مردم کم کم داشتند حس می‌کردند که آسیب‌های اجتماعی ناشی از شرایط اقتصادی، تورم و میهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا می‌تواند به زودی دامنگیرشان باشد. 8 ماه بعد، یعنی در اسفند ماه سال گذشته، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی نیز در نشستی خبری به موضوع آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد.
همه دستگاه‌های مرتبط با موضوعات اجتماعی از منظر آسیب شناسی، چه الان چه در پس از کرونا، ما یقیناً در حوزه‌های اجتماعی مواجه با برخی از آسیب‌ها میشیم که این آسیب‌ها دقیقاً احصا شد و گفته شد. مقرر شد که همه دستگاه‌ها طرح‌های خودشون رو، برنامه‌های خودشون رو و اقداماتی که در خصوص هم جلوگیری از آسیب‌ها و هم کاهش آسیب‌ها و هم مدیریت آسیب‌ها، برنامه‌هاشون رو باید بیارن، دستگاه مسئول مشخص بشه، دستگاه همکار مشخص بشه و دستگاه‌های معین و به صورت زمان بندی باشه که ما انشالله بتونیم گزارش‌ها رو دریافت کنیم و در این حوزه هم توفیق داشته باشیم.
تدوین طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی قولی بود که وزیر کشور جلوی دوربین به مردم داد.
دستور بعدی بحث طرح جامع کنترل و کاهش‌های آسیب‌های اجتماعی بود. امروز بحث طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جلسه مطرح شد و کلیات اون به تصویر رسید. به هر حال آسیب ها همه در یک رتبه مشخص و برابری قرار ندارن. برخی از آسیب ها پیش برنده هستن و برخی از آسیب ها هستن که خودشون محرک آسیب های بعدی هستن. بنابراین باید اولویت های صورت بگیره که متناسب با این اولویت منابع اندکی که ما داریم با زمان کوتاه انشاءالله بتونیم مؤثرتر عمل کنیم.
امروز در برنامه گفتگوی اجتماعی به موضوع وزارت کشور و آسیب های اجتماعی خواهیم پرداخت. لطفاً شنونده و بیننده این برنامه باشید.
خب خیلی متشکریم. مقام معظم رهبری به مسئولین تاکید فرمودند که کار فوق‌العاده بکنن، فوق‌العاده و مضاعف، اون هم در حوزه رفع آسیب‌های اجتماعی. حتی با این عنوان فرمودند که مردم عائله ما هستند. 20 عنوان رو هم اشاره فرمودند که 5 آسیب در اولویت بود: حاشیه نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اجتماعی. خب واقعا چراغ قرمز؟
چراغ قرمز.
خب امروز میخوایم راجع به آسیب‌های اجتماعی و عملکرد وزارت کشور با شما صحبت بکنیم. صحبت‌های وزیر محترم کشور رو هم شنیدیم. میخوایم ببینیم واقعا چه اقداماتی صورت گرفته، این طرح تدوین چی هست. به همین منظور هم دعوت کردیم از جناب آقای حاجیان، مدیر محترم امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کشور. آقای حاجیان خدمت شما سلام عرض میکنم، تعهد قبول باشه، خیلی خوش آمدید.
قربان شما، ممنون، متشکرم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همچنین دوستان و همکاراتون و قبولی تعهد داریم. ما عزم حضور من بدون مقدمه وارد شم، چون به حال اقدامات که وزارت کشور کرده به قدری وسیع هست، حالا دستاورداشون قابل بحث و گفتگو هست، من با نکات اشاره میکنم.
اگه اجازه بدید آقای رستگار نصب هم یه گفتگوی داشته باشیم و بعد هم در خدمتون باشیم. آقای دکتر رستگار نصب، شما مدیر کل مرکز ملی رصد اجتماعی وزارت کشور هستید. عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، عرض سلام و ارادت خدمت حضرت عالی، شنوندگان و بینندگان محترم، آرزوی توفیق عبادات در خدمتون است.
سپاسگزاری میکنم. خب در خدمتون هستیم آقای حاجیان. ما ابتدا بد نیست تعریف آسیب‌های اجتماعی رو بدونیم، آسیب‌های نوظهور رو بدونیم. حالا آقای دکترم اگه اشاره داشتن خیلی خوبه. عوامل اجتماعی محیطی رو به هر حال درک بکنیم، انحراف‌ها و ریشه‌های آسیب‌ها و اینها رو اگر یک اشاره‌ای داشته باشیم، بعد بریم سر طرف این که ما چه کار می‌خوایم بکنیم، چه کار کردیم، طرحمون چیه. بفرمایید آقای حاجی.
من پیشنهادم این که دفعه تعاریف و مقدمات بحث علمی آقای دکتر نکته می‌گم، من دفعه اقدامات وزارت کشور گزارش.
خیلی هم عالی آقای دکتر رستگار نسب، بفرمایید.
خب خیلی ممنونم، تشکر می‌کنم از حضرت عالی،
خواهش می‌کنم،
مجموعه برای اختصاص این وقت به موضوع آسیب اجتماعی. لازمه در همین جلسه از رهبری معظم، رؤسای قوا و وزیر محترم کشور تشکر کنم، به خاطر اینکه این موضوع آسیب‌های اجتماعی رو در کشور برساخت کردن.
بله،
که بسیار حائز اهمیت. خب حضرت عالی میدونید، استحضار دارید که در واقع موضوع آسیب‌های اجتماعی به عنوان ترمی که در جامعه شناسی مطرح است، به عنوان در واقع بخشی از مسائل اجتماعی تعریف میشه.
بله.
امروز در دنیا البته خیلی کمتر از مفهوم آسیب‌های اجتماعی استفاده میکنن، بیشتر با عنوان ترم سوشال پرابلم یا مسائل اجتماعی از اون استفاده میکنن. اما ما مسامحتاً چون اجماعی در کشور در مورد این مفهوم وجود داره، ما آسیب‌های اجتماعی رو تعریف میکنیم به پدیده‌هایی که در واقع عدول از قواعد و هنجارهای جمعی در جامعه تعریف میشن.
بله.
اینها خب سطح در واقع سطوح مختلفی دارن. یک بخش از این سطح مسائلی هستن که بخشی از مردم باهاش درگیر هستند و ما عنوان ایشیو یا موضوع بهش میدیم. بخشی از اونها مسائلی هستن که جمع زیادی از افراد درگیرن که میشه مسئله اجتماعی و یا آسیب و به نقطه‌ای میرسه که برخی از اینها هم به عنوان بحران ازش ما تعریف میکنیم.
بله.
خود آسیب‌های اجتماعی چند در واقع مختصات و ویژگی داره که در واقع من به چند تای اونها اشاره میکنم.
خواهش میکنم.
اول اینکه این آسیب‌های اجتماعی حالت عام دارن، یعنی نسبت به گروه‌های مختلف جغرافیایی، انسانی و نیروهای مختلف در همه جا رخ میده.
بله.
بنابراین پدیده ایست که هم در ایران و هم در خیلی جاهای دنیا دیده میشه، ویژه فقط ایران نیستن. برخی از آسیب‌های اجتماعی ویژگیشون تاریخی است، یعنی به یک مقطع دوره خاص نمیشه گفت. فرض کنی خشونت علیه زنان در تمام هم دنیا دیده میشه، هم از نظر تاریخی گستردگی اون هم وجود داره.
درسته.
برخی از این آسیب ها ناشی از در واقع خلق و خو رفتارهای جمعی تعریف میشن، برخی ها ناشی از کشکارکردی نهادها در واقع در این زمینه تعریف میشه. اینا حدود تعاریف و چارچوب در واقع آسیب های اجتماعی هستن. البته در مورد اینکه چرا اینها رخ میدند و راهکارهای کنترل و کاهش اینها چی هستند، مهمترین علل اتفاق اینها، خود نظریات مختلفی در این زمینه وجود داره، از نظریه‌های در واقع متقدمین تا متأخرین به این موضوع پرداختن که حالا ان شاء الله.
البته آقای دکتر یک سری آسیب‌های نوظهور هم ما داریم.
بله، خدمتتون عرض کنم که ما به هر حال در دوران مدرن سرعت تغییر و تحولات بسیار بالاست. متناسب با اون هم همه حوزه‌های مسائل و آسیب‌های اجتماعی بروز شدن. برخی از آسیب‌های ما آسیب‌های خدمتتون عرض کردم که تاریخی هستن و ادامه پیدا کرده. اما برخیش ناشی از زندگی دوران مدرن و بخصوص الان دوری است که ما دوره در واقع زندگی فضای مجازی،
مثلا ماهواره‌ها، بازی‌های رایانه‌ای و خیلی چیز دیگه، تلفن همراه تا.
اینا بخشیش در واقع نکته حائز اهمیت اینه که برخی از اقسام آسیب‌های اجتماعی کلاسیک هم ظهور و بروزشون الان در دوران مدرن در بستر فضاهای مجازی خودش رو بیشتر نشون میده.
بله.
دیگه از اون حالت در واقع خارج شده. ما به این تیپ آسیب‌ها و آسیب‌های نوظهور بهش اشاره میکنیم. فرض کنید شبکه‌های قمار.
بله.
به صورت مجازی اداره میشن، اینا خودشون بخشی از در واقع آسیب‌های اجتماعی.
الان در این حوزه مقام معظم رهبری 20 مورد درخواست دارن.
بله، من اون نکته‌ای رو که اول تشکر از حضرت آقا رو داشتم به جهت این بود که واقعاً برای سالهای زیادی شاید خیلی از نیروهای مختلف در این زمینه بحث و گفتگو می شد، اما لازم بود که ورود ایشون پنجره‌ای رو برای همه نیروهای اجتماعی و در واقع اتمام حجتی بود برای همه نیروها، از نیروهای دانشگاهی تا در واقع حوزه های اداری، که در این زمینه مداخله عالمانه داشته باشن.
بله.
که خود ایشون هم در واقع به همین سمت و سو این کار رو.
آقای دکتر، عوامل اجتماعی زیادی هم ما داریم که باعث میشه مثل عوامل اجتماعی محیطی که این مسائل آسیب‌های اجتماعی هم رشد بکنه و هم به وجود بیاد. مثلا تفاوت طبقاتی، شکاف اقتصادی در جامعه، این باعث بروز این آسیب میشه. یا زاغه‌نشینی، این هم عواملی هست که تو محیط الان به وجود اومده. معاشرت با افراد ناصالح، اینها عواملیه که میتونه تشدید بکنه این آسیب‌های اجتماعی رو. البته خیلی نمیخوام حالا باز بکنیم این موضوع رو، ولی واقعا جز عواملی هست که میتونه به هر حال باعث بشه که این آسیب‌ها رشد بکنه بیاد تو جامعه. بحث قمار رو شما الان اشاره فرمودید. توی همین چند روز ما چقدر شبکه‌های قمار رو در خراسان و در سایر نقاط کشور داریم میبینیم که کشف شدن. اینها این آسیب‌ها متاسفانه داره ضربه میزنه و ما هم نمیدونم باید دفاع بکنیم یا باید حجمه بیاریم. اینا مواردیه که حالا این طرحایی هم که فرمودن وزارت کشور دارن چقدر میتونه بازدارنده باشه، حالا توضیح میدن آقای حاجی.
خدمتتون عرض کنم که ببینید، ما در 300 عوامل این آسیب‌های اجتماعی رو میتونیم دسته‌بندی کنیم و باز در همین 300 هم میتونیم مداخله کنیم.
بله.
یک سطح، سطح کلانه که برمیگرده در واقع به عملکرد ساختارهایی که تولید کننده و باز تولید کننده آسیب‌های اجتماعی هستند. بله. که یک موردش هم حضرت عالی فرمودید در واقع ساختارهای اقتصادی که به عنوان بله. مهمترین حوزه در این زمینه هستند و میتونن بخشی از آسیب‌های اجتماعی رو ایجاد کنن و حتی در حوزه فرهنگی ساختارهای فرهنگی که ممکنه برخی آسیب‌های اجتماعی ناشی از اونها. به هر حال ما جامعه ما مثل خیلی جامعه دیگه در حالت کنش و واکنش و ارتباط با دنیا قرار داره و قاعدتاً تغییراتی در حوزه فرهنگی هم در این زمینه انجام شده. اما یک سطح از آسیب‌ها آسیب‌های در واقع خدمتتون عرض کنم سطح میانه هستند، یعنی ناشی از تعامل افراد با سازمان‌ها و نهادها و بالعکس هستند. فرض کنید که اگر خشونتی یا قتلی صورت میگیره به خاطر یک تعاملی که با یک نهاد صورت میگیره، این خودش میتونه به عنوان یک حوزه تعریف بشه و نهایتاً بخشی از آسیب‌های اجتماعی آسیب‌های سطح خرد است ناشی از تعاملات رفتاری آدم‌ها با هم دیگه که این دیگه ارتباطی با ساختارهای دولت و نهادها و ساختارها نداره.
بله.
همین موردی که حضرت عالی فرمودید ارتباط با گروه همسالانی که در این زمینه ممکنه با عنوان ناباب تعریف بشن یا ایجاد شبکه‌های مافیایی و به همین عنوان عنوان‌های دیگه.
بله.
اما اتفاقا روی کرده مداخله هم باز در همین سست هم پیشگیرانه و هم در واقع خدمتتون عرض کنم مداخله ای باز در این سست متفاوته و هر کدومش راه و سبک خاص خودش رو دارن. اما اجمالا آسیب‌های اجتماعی ناشی از کشکارکردی نهادها، سازمانها و خود رفتارهای فرهنگی و اجتماعی افراد است.
مثلا انحراف جنسی و روسبیگری که همراه با الکل و این موارد، اینها الان تو جامعه به هر حال باید به گونه‌ای باش برخورد بشه چون واقعا برازنده یک جامعه اسلامی نیست. همراه با اعتیاد، الان شما ببینید اعتیاد چگونه داره خانواده ها رو از بین میبره. طلاق نشانه بارزش هست که اختلال در اصول رفتاری و اخلاقی هست، الان داره به وجود میاد. اینها رو باید ما براش برنامه داشته باشیم. به هر حال تو بحث خودکشی هم فرمودید شما، به هر حال کسی که حس پوچی میکنه، یک جوانی که بی هویتی نصیب شده، مشکلات زناشویی داشته یا اعتیاد داره یا فقر داره، اینها همه آسیب‌های اجتماعی است که در حوزه خودکشی به وجود میاد. ممنونم. حالا رو ریشه این آسیب‌ها هم خیلی خوب آدم صحبت کنه، اما بعد نیست بدونیم حالا وزارت کشور با توجه به این مسائلی که ما اشاره کردیم شما فرمودید چه اقداماتی داره انجام میده.
بله، مجددا تشکر میکنم، خدا قوت میگم. ولی اگه من میخوام مفصل بگم که خواب زمان اجازه نمیده، با شور دولت 11 مقام معظم رهبری از وزارت کشور به عنوان که شورای اجتماعی کشور به عنوان عالی ترین شوراست که در حوزه اجتماعی سیاست گذاری و برنامه‌ریزی میکنه و بر اساس اصل 38 قانون اساسی شکل گرفته، خواست که از وضعیت اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی کشور یک گزارشی تهیه کنه. هر موقع گزارش آماده شد یه فرصتی در محضر ایشون با سران قوا و مسئولین لشکری کشوری حضور داشته باشن.
بله.
گزارش ارائه بشه. این تقریباً یک سال نیم دو سال با مدیریت وزیر کشور، معاونین زیرفتش و دستگاه و همکاری دستگاه ملی، مراکز علمی فرهنگی و دانشگاهی و استانها گزارش تهیه شد. در محضر ایشون اولین جلسه ارائه گزارش شد.
بله.
که وضع اجتماعی و آسیب اجتماعی کشور به این صورت هست. بعد از این گزارش قاعدتاً مقام معظم رهبری انتظار داشت خب بگه خب وضع اینه، چه پیشنهادی، چه کار میشه کرد، چه کارهای باید کرد. هرچند ایشون توی هفت جلسه که در محضر ایشون برگزار شد نکات رو مطرح کردن که
بله.
هر بندش هر کلمهش میتونه سرلوحه کار و دستور کار حوزه های اجتماعی دستگاه ها باشه. ایشون مثالی زدن که این جلسه باید 20 سال پیش تشکیل میشد، مقصرم خودم میدونم، باید زودتر جلسه تشکیل میشد، به این مسئله میپرداختیم، ولی باز غنیمت هست بالاخره همین فرصت ایجاد شده. و ایشون بیان داشتن که این جلسات هر 6 ماه مرتب باید برگزار شه، شما هر جلسه که دستوراتی مصوباتی تو این جلسه به تصویب میرسه باید اجرایی شه و جلسه بعد ارائه گزارش بدین.
بله.
ایشون نکات را مطرح کردن که دغدغه مسئولین رو که نشستن بر بیانگیزه، بیان داشتن که شما چطور یه خدای نکره فرزندتون مبتلا به اعتیاد میشه یا مثلا به انحرافی کشیده میشه، هر کاری از دستتون بر بیاد براش انجام میرید. بنابراین همین دیدم برای جامعه داشته باشین. فکر کنین افراد جامعه هم فرزندان خودتون هستن. ایشون مثال زلزله زدن، چطور یه زلزله موقعی که اتفاق میفته تمام بنیاد اقتصادی خانواده رو، خونه رو همراه از بین میبره، آسیب‌های اجتماعی هم بنیاد خانواده رو از بین می‌بره. اونجا ممکنه فضای فیزیکی ساختمان از بین بره.
بله.
آسیب‌ها هم ببینن اینجوری بیشتر بنیان خانواده رو از بین می‌بره.
بله.
بحثی که مطرح کردم اساسی ترین یه چیز مهمی که بازیشون مطرح کردن کار فوق‌العاده بود. گفت خب شما اومد اینجا گزارش دادی، حجم پوشه‌های آوردین، خب نتیجه کار تو خیابون چی داره نشون نمیده؟ زحماتی که شما میگین کشیده. کار فوق‌العاده بس صورت بگیری که منظورش کار فوق‌العاده این بود که چند تا مثال البته این تقریبا ما تعریفی داشتیم از شاخص‌های فوق‌العاده، چون شورای اجتماعی کشور ما که مطرح شد بعضی از اعضا پرسیدن که منظور از شاخص‌ها یا کار فوق‌العاده چیه؟ چند تا مثال ساده میشه زد.
بله.
اینکه شما یه پروژه رو می‌خواید ظرف مثلا یک ماه انجام بدین، کار فوق‌العاده باشه، بعد کمتر از یک ماه بکنید 10 روز مثلا. اگر شما یه پروژه می‌خواید توی جامعه هدفی برگزار کنید که مثلا 10,000 نفرن، قاعدتاً باید اونو سقف جامعه هدفتون بیشتر ببرید. خلاقیت توش داشته. کار روزمره‌تون نباشه. کار روزمره که انجام میدین هر روز. بس نکات مهم دیگه که ایشون در این جلسه مطرح کردن، گفتن که ببین آسیب‌های اجتماعی باید دغدغه همه مسئولین سران قوا باشه، این نیست فقط دولت متولی باشه، قوه قضاییه و تشکیلات
حدود 20 دستگاه فکر کنم درگیر این مسئله هست،
هم قوه قضاییه خودش، مجلس، مسئولین کشوری، سپاه، بسی، سازمان تبلیغات، سازمان‌های نظامی انقلابی، همه موظف هستن که به صورت یه بسیج دائمی در این حوزه فعالیت کنن. ایشون نقش رسانه خیلی مهم دونستن که به هر حال باید زحمات دستگاهی کشیده میشه، زحمات دولت کشیده میشه به اطلاع مردم برسه، یکم امید تو مردم ایجاد بشه که بالاخره دولت نشسته، حاکمه نشسته، کاری انجام میده. ایشون مهمترین چیز نقش تشکل‌های مردمی رو مطرح کردن، گفتن که اگر شما از ظرفیت مردمی که خود جوش میان کار میکنن، خیلی اثر بخشی بازه کار بیشتره تا یه سیستم مثل من نوعی کارمندی هستم وقتی اداری میام میرم.
بله.
اینا نکاتی بود که مقام معظم رهبری مطرح کرد. تو اون جلسه ما چند تا پیشنهاد دادیم که بخواد اگر بخواد اتفاقی بیافته، چند چهار پنج تا پیشنهاد مطرح شد.
بله.
شورای اجتماعی کشور در سال 8 تا دیگه پیشنهاد وزارت کشور به هیئت دولت ارائه شد، تقریبا رئیس شورای اجتماعی کشور وزیر کشور بود.
بله.
با توجه این که سران قوا هم درگیر این کار می‌خواستن بشن و سایر نهادهای زیرب، ما پیشنهاد اصلاح شورای اجتماعی کشور آیین‌نامه‌اش دادیم که ریاست شورای اجتماعی کشور با وزیر رئیس جمهور بشه و وزیر کشور جانشین هست و 27 دستگاه عضو این کارگروه شدن. البته ما پیشنهاد آیین‌نامه دادیم، آیین‌نامه در سال
بله
95 جایگزین آیین‌نامه قبلی شد. در آیین‌نامه جدید رئیس شورای اجتماعی کشور رئیس جمهور شد، وزیر کشور جانشین و تقریبا میشه گفت بجز این دوره کرونا علارغم مشکلاتی که بود، ما میانگین هر بعضن 25 روز یک ماه جلسات داشتیم در شورای اجتماعی کشور. تا کنون 173 جلسه شورای اجتماعی کشور تشکیل شده. از جلسه 60 شورای اجتماعی کشور در دولت 11 به این ور بوده. این از پیشنهاد اصلاح ساختار داده بودیم. یکی این که در خود وزارت کشور مقام معظم ما پیشنهاد دادیم، ایشون تایید کردن که ولی خب چابک باشه. ما مرکز امور اجتماعی بودیم. برای اینکه بتونیم به حال تو این روند آسیب‌ها مشارکت بیشتری کنیم، به حال مدیریت کنیم، نظارتی داشته باشیم.
بله.
پیشنهاد اصلاح ساختار دادیم، شو سازمان امور اجتماعی کشور در وزارت کشور که خب این با موافقت مقام معظم رهبری باز این سازمان امور استخدامی با این ارتقا موافقت کرد. یکی از موضوعات دیگه بحث مقام معظم رهبری مطرح کردن، خب به حال گستره آسیب‌ها زیاد هستن، خوبه که شما اولویت و اهم آسیب‌های اجتماعی رو احصا کنین که ما طی جلسات مختلف 23 آسیب اجتماعی مهم کشور رو احصا کردیم. برای هر یک از آسیب‌هایی که مشخص شد یه دستگاه مسئول که بر اساس ضوابط قانونی شرع وضع مشخص کرده، مثلا احتیاط دادیم ستاد مواد مخدر، کودکان خیابانی رو دادیم به بهزیستی قص الهازا،
بعد اولویت‌ها از این 23 تا کدوم‌ها بود؟
الان بعد این ما برای هر کدوم اینا دستگاه همکار معین اهداف مشخص کردیم که توی چند سال چه کاری باید انجام بدن. مقام معظم رهبری گفتن خب 23 تا آسیب که مشخص کردین، 5 تا با نظر ایشون اولویت اول قرار گرفت، ضمن این که با سایر آسیب‌های اجتماعی یعنی 18 تا آسیب دیگه هم باید پرداخته شه، ولی این شاخصایی که ایشون فرمودن بله. کار فوق‌العاده و نظام براش خیلی وقت
همپوشانی با بعضی موارد داره بالاخره.
بله، اعتیاد بود، حاشیه نشینی بود، طلاق بود، مفاسد اخلاقی بود، مناطق حاد و بحرانی.
بله.
این 5 تا اولویت مقام معظم رهبری بود. و ما یه پیشنهاد دیگه محضر ایشون ارائه دادیم، گفتیم به هر حال از قدیم ضرر مسائلی هست که بیمایه فتیره، به هر حال برای حوزه آسیب اجتماعی اگه کاری بخواد انجام بدیم، کارهای فوق العاده بخواد انجام بشه، نیاز هست که اعتباری هم برای منظور در نظر گرفته شده.
بله.
با پیش موافقت ایشون سازمان برنامه بودجه خیلی با ما راه آمد، هر سال 95 تا کنون اعتبارات خوبی در اختیار وزارت کشور قرار داد. ما هم در قبال برنامه‌هایی که از دستگاه‌های زیرب می‌گرفتیم در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترکی که برگزار می‌کردیم، برنامه‌هاشون می‌گرفتیم، جلسات مشترک کارشناسی برگزار می‌کردیم، برنامه‌های فوق‌العاده اونا رو احصا می‌شد، تایید می‌کردیم و سعی می‌کردیم اعتبار به تناسبی که در اختیار ما وزارت کشور قرار دادن تحت عنوان ردیف کنترل و کاهش آسیب اجتماعی در اختیار دستگاه میذاشتیم و دستگاه تاکید میکردیم برنامه های روتین روزمره شون تو این برنامه های نیارن، اونا از اعتبار خودشون دریافت کنن. از سال 1395 تا
نظارتش با کی بود؟
نظارت با وزارت کشور بود، ما موظف بودیم بر اساس شورای اجتماعی کشور، چون دبیرخانه هم تو ارتقا پیدا کرد، نظارات و ارزیابیش توسط وزارت کشور در قالب فرمایی که مشخص شده بود در سطح ملی، همچنین فرمایی که طراحی شده بود از طریق استانداریان گزارش‌های می‌گرفتیم، در نهایت جمع‌بندی گزارش‌ها، تحلیل و بررسی می‌کردیم، نسخه از این گزارش رو دفتر مقام معظم رهبری، نسخه به سازمان برنامه بودجه، چون قاعدتا پولی که داده می‌خواست بگیره، به بها به مراجع گزارشی از همین در صحن شورای اجتماعی کشور ارائه می‌شد. از سال 1395 تا سال 1399 تقریباً 1781 برنامه در قالب 9 عنوان موضوع تا کنون مساعدات اعتباری شدن و طرح‌ها و برنامه‌های فوق‌العاده‌اش انجام دادن. من بخوام به تک تکشون به پردازم زیاد میشه. مثلا
خب حالا به هر حال بله. آقای حاجیان همه بله. این مطالب بله. اصلاح ساختار بود
بله.
که شاید برای من نوعی خیلی اهمیت نداشته باشه. من میخوام بدونم چی داره اتفاق میفته تو جامعه، اونو ببینم
بله.
دیدنی ها رو ببینم. اگر اجازه بدید آقای دکتر رستگار نصر، این ریشه این آسیب ها رو یه اشاره داشته باشم و بعد بیایم این که خب
چه دستاوردی داشت.
بله این 1781
برنامه
با عناوینی که شما حالا خواهید گفت چی بوده، کجا بوده، آیا ما تو جامعه الان داریم به عینه میبینیم؟ بله. خواهش میکنم آقای دکتر.
بله خیلی ممنون آقای حاجیان، خدمتتون عرض کنم. حالا به خاطر اینکه یک چارچوبی از بس هم در مورد خود عملکرد سازمان طرح بشه.
بله.
خب سازمان امور اجتماعی استعزار دارید که یک نهاد فرابخشی تعریف میشه به عنوان در واقع هماهنگ کننده و ارزیابی و در واقع پیگیری امور تعریف میشه، لذا مداخلات اجرایی اینگونه‌ای نداره. اما آنچه که اتفاق افتاد در فرایند برساخت مسائل اجتماعی، از سه کانال در واقع این کار پیگیری شده در سازمان امور اجتماعی و اون مرکز بله. ملی رصد دقیقاً،
یعنی شما دارید رصد میکنین این موارد رو.
بله
اون سه مورد چی هست؟
اولین گام که در سازمان اجتماعی طرح شد، اصلا تونستن یه گزارشی تهیه کنن و خدمت حضرت آقای رای بشه، بحث دیدبانیه. بله. یعنی ما تا شناخت درستی از وضعیت کنونی نداشته باشیم قاعدتا هیچ وقت نمیتونیم نقطه مطلوب رو هم تعریف کنیم. بنابراین بر این مبنا تمامی آسیب‌های اجتماعی و مسائلی که بین الاذهانی متخصصین خبرگان دولتی و اساتید دانشگاه واقف بودند که تایید کردند که اینها آسیب‌های اجتماعی هستند، اطلاعات این، داده‌های این جمع‌آوری و پردازش شد و به یک گزارشی از وضعیت بله. اجتماعی ما رسیدیم.
یعنی یک رصد ریشه‌ای انجام
بله.
دادیم.
که یک گزارش وضعیت اجتماعی تولید شد و بعداً هم در واقع شاخص‌های این گسترش پیدا کرد، پروژه‌های مختلفی تعریف شد که در واقع این وضعیت اجتماعی ابتدا باید روشن بشه. بله. بنابراین بر
یکسان هم که نیست دکتر در سطح کشور، چون اقلیم‌ها فرق می‌کنه.
بله، اصلا در دوره شما فرمودی در ابتدا در دوره کرونا ما یک وضعیت اجتماعی بشه. داریم در هر دوره‌ای به هر حال متفاوت، در دنیا هم همین گونه.
یک سری آسیب‌ها هم سابقه اصلا تاریخی نمی‌خوام بگم، ولی به هر حال یه سابقه‌ای دارن در یک سری مناطق
بله.
اقلیم‌ها
بله.
که شاید در جای دیگه نباشه.
بله، بخش زیادی از آسیب‌ها به صورت دفعتاً ایجاد نمیشن، چیزایی
بله.
هستن که به هر حال در زندگی بشری ریشه دارند، اینها جز آسیب‌هایی هستن که در واقع ماندگارند، اما ممکنه ظهور و بروزش در دوره‌های مختلف متفاوت باشه.
بله.
فرض کنید شما در خصوص کودک آزاری، ما کودک آزاری دهه 30 مون با کودک آزاری که ممکنه الان اتفاق بیفته
تفاوت
داره خیلی در این زمینه. بالاخره بخش دوم کار بحث سیاست گذاری بوده، یعنی سازمان امور اجتماعی
بعد از دیدبانی.
بله، قاعدتا بعد از اینکه این شناخت حاصل میشه نوبت به سیاست گذاری است که شورای اجتماعی و سازمان اجتماعی به عنوان بازوی فکری شورای اجتماعی این کار رو در مسئولیت خودش می